أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه دو تا مقام رو ذکر کردن در نهی از معاملات یا نهی در عبادات. نهی در عبادات و بحث گذشتمون بود و امروز نهی در معاملات، مثل همین ذر البیعی که میگه ول کن، معامله نکن، یا مثلا مثال دیگهش لا تبع ما لیس عندک. این لا تبع دیگه صریح در نهیه، میگه این گنجشکی که تو آسمونه سا نفروش، این که در اختیار شما نیست که میخوای بفروشی. ما لیس عندکه، اول شما حیازت بکن، اگه گرفتش پرنده رو حالا میتونی بفروشی. خب یه قانون کلیست، لا تبع نفروش. همچنین مثلا نهی از عقد به غیر عربی، حتی حالا نداریم، ما میگیم اگه داشتیم. بالاخره نهی در معاملات آیا موجب فساد هست یا نه؟ این بحث امروز ما اینه. چند تا مطلب رو صاحب کفایه بیان میکنه، ما هم یه ایراد تو کلامشون داریم، ما اول فرمایش ایشون رو نقل بکنیم. ایشون میفرمان ظاهر نهی در معاملات موجب فساد نیست. وقتی نهی میکنه یعنی معامله حرام است به این شکل انجام بدی. نهی دلالت بر حرمت داره، اما اینکه ملازمه داشته باشه این حرمت با فساد، نه ملازمت ندارد. حتی میفرمان نه ملازمت شرعی نه ملازمت عرفی. شرعن ملازمت نداره، یعنی نمیتونه بگیم شعار وقتی گفتست بیع وقتن ندا نکن و حرام است این کار انجام بدی، نمیخواد بگه فاسدم هست. اصل معامله درسته، نقل و انتقال محقق شده، اما یه کار حرامی کرده چون باید میرفت به نماز جمعه برسه. این بحث شرعیش. پس عرفش هم میگن، عرفم همینو میفهمه، عرفم فقط میگن این یه کار حرام مرتکب شده، اما نقل انتقال واقع شده. لغتن هم باز اینا مستطبعه یک دیگه نیست. آیا تو کتاب لغت نوشته است که هر جایی کار حرامی کسی مرتکب شد لازمش فسادم هست؟ همچی چیزی نیست. تو لغت میگه حرام یعنی معصیت، یعنی آتش جهنم. ایناست کسی که حرام رو مرتکب میشه، یعنی وظیفه تکلیفیشو داره ترک میکنه. اما نگفت این عمل از نظر وضعی فاسد است یا سیء است، اصلا ساکت نسبت به اون. نکته دیگر میفرمان فرقی نمیکنه، سه حالت دارد این نهی، فرقی نیست بین اینکه نهی به سبب تعلق گرفته باشه یا به مسبب یا به هر دو. این هم یه بحث خیلی خوبیه. نهی تو هر معامله ای ما یه سبب داریم. سبب چیه؟ همون به تو و اشتری تو، این سببه. مسبب چیه؟ اینه که اون جنس میره پیش مشتری و پول از مشتری میاد پیش فروشنده. اون اثر رو میگیم مسبب، این سببه، معلولشه. این هم دوتا. سوم که هر دو، یعنی هم سبب هم مسبب. حالا میفرمان که نهی شارع گاهی نهی رو سبب میاد، مثل این که میگه لا تقل بعتو، نگو. این لفظ رو میاره رو سبب، میگه این سبب رو ایجاد نکن، نگو به تو، نگو اشترای تو. اینجا نهی شاره اومده رو سبب. دوم نهی رو مسبب میاد، میگه دا جنسا نگیر از فروشنده، جنسا نگیر، مسببا میگه، اما نمیگه نگو اشترای تو، نگو به تو، کاری به سببشی چی نداره، مسبب رو میگه. به فروشنده میگه پول نگیر، نمیدونم جنس رو تحویل نده به مشتری. اینا میشه نهی از مسبب. گاهی هم سر مسبب رو با هم نهیش میکنه، و اونجایی است که نهی از کل معامله میکنه، میگه این معامله رو انجام نده، که معامله مرکب از یک سبب و یک مسببه. آخو میگن فرقی تو اینا نیست، این که بخوایی تشکیک بکنی آبگو فرق از بین شمار یک و دو و سه، نه همش مثل همه. شعر به هر لحنی نهی بکند، نهی فقط داره حرمت تکلیفی میاره، اما نمیگه فساد، نه فساد شرعی، نه لغتی، نه عرفی، هیچ اینا نیست. آخر کار بحث رو میارندش تو روایات، اینم مطلب بعدی شونه. میخوام میگن اما در روایات به عکس این چیزیست که ما گفتیم. ما تا حالا گفتیم نهی موجب فساد نیست، فقط نهی میگه حرامه، اما به روایات که مراجعه میکنیم ظاهر روایات بعید نیست که یک کسی بگه فساد. مثلا همین لا تبع ما لیس عندک، ظاهرش اینه، ظاهر حدیث کسی بخواد معنا کنه، که یعنی اگه گنجشکی تو آسمون رو فروختی اصلا معاملت فاسده، اونا دارد میگه فساد، دارد میگه عکسش. اگه امر میکرد که انجام بده معامله رو، خب مثلا فرض کنید نجاست رو میگه نفروش، بعد یه جا امر میکنه میگه اما اگه برای کود باغ هست و زراعته بفروش، اشکالی نداره. ببینید وقتی امر میکنه به فروختن لازمش صحته، اینه دیگه. یعنی اصلا ظاهر روایت نهی بکنه فساد ازش فهمیده میشه، امر بکنه صحت ازش فهمیده میشه، یه چیز واضحی هم هست. بنابراین صاحب کفایه فرق میزنه بین مفاد روایت و اینکه اصل کلی یعنی عقلی، حالا لفظ عقلی نمیگن ما گردنشو میذاریم، یعنی اگر روایت نداشتیم که ظاهرش مثلا حمله بچه بکنه، اگه اونا نبود عقل ما تو اصول میگوید که نهی شارع فقط حرمت ازش فهمیده میشه نه فساد، چون تو لغت که فساد ازش گفته نشده، کتاب لغت مشخصه. عرف هم که مراجعه کنیم عرف هم همینه میگه. پس ایشون از نظر لغت و عرف یه بحث میدونن، میگن مستتبع فساد نیست، اما به روایت که مراجعه میکنن روایت هم میگن ظاهرش فساد هست. بین اینها فرق میذارن.
استاد اینکه میفرماییم یعنی اگر روایت نداشتیم نه دلالت بر فساد نمیکنه، خب همون نه میشه روایت،
ظاهر روایته. خب ظاهر شرعیش داره میگه، اینا دارم عرض میکنم ظاهر شرعی، یعنی ما داریم از ظاهر باید استفاده میکنیم، از این شرعی میگم ظاهرش فساده، اما اگه این نبود عقل ما چی میگو؟ آره ایشون نمیگن عقل، شون میگن عرف. عرف چی میگه؟ میگه روایت فقط تکلیف رو دارد میگه، داره میگه این کار رو نکن، و اگه کردی یه کار حرام متکب شدی. این خلاصه یه فرمایشه ایشون. ایرادی که ما به ایشون داریم استتباع عرفیست. ایشون فرمودن شارع نه که می کند عرفن مستتبع فساد نیست. عرض ما عکس اینه و اونه که برید دست عرف نشینید تو مدرسه و برای خودم بگید عرف همشه. خب برید تو کوچه و بازار سوال کنید. شارع وقتی میگه که وقت ظهر جمعه خرید و فروش نکن از عرف سوال کنید، میگه ظاهر این حدیث چیه؟ میگه فساد. نه اینکه بگید صحیحه سا اما یک کار حرام هم انجام بده. اصلا عرف استیحاش از این حرف داره که بگید یا آقایی به خاطر اینکه ظهر جمعه معامله کرده است کار حرام مرتکب شده است، در حالی که کارش حرام است اما درسته. عرف استیحاش از این حرف داره، ما چطور اینا رو بپذیریم؟ من تو میدونید ظهور آخرین حربه مجتهد هست. آخرین حربشه یعنی هیچ نمیشه رد بکنی کلام آخوند. آخوند میگن به نظر من عرف میگوید که این معامله صحیح هست. وقتی میگه به نظر من هم شما دیگه نمیتونیم نظرشون عوض کنیم، این آخرین یعنی دیگه دلیل نمیتونیم بیاریم برای این رد ظهورشون. ما هم به عکس میگیم، ما میگیم به نظر من عرف که میریم ازش سوال میکنیم میگه معامله فاسده. الان شما عزیزانی هم که اینجا نشستیدم همینطور، اگه شما ظهور کلام آخوند رو پذیرفتید من هیچ نمیتونم نظرتون عوض کنم، چون آخرین وسیله‌ای که این کسی داره و پشتش خودشو محافظت میکنه کسی هم نمیتونه دیگه استخراجش بکنه و نظرشو برگردونه این ظهوره. شما ممکن بگید به نظر ما عرف میگوید فاسد، یکی هم میگه نه به نظر من عرف میگه معامله صحیح. این ظهوره دیگه، میگید از عرف مطلع لازمشین برید بیرون اینجا نشینیم، برید از بازار، برید تو خیابون، تو خونه از افراد سوال بکنید، ببینید از 10 نفر بپرسید، وقت معلوم شد که بالاخره کلام آخوند درسته یا نیست. من یک جمله ای رو از شیخ اعظم از رسائل میگم خدمتون، اینا برای نزدیک شدن به ذهن خوبه. تو رسائل شیخ اعظم یک صحبتی رو میفرمونن رضوان الله تعالی علیه، میگفتن که آیه شریف وقتی میگه حرمت ظهور تو چی داره؟ میگفتن اون اثر فارد، اون اثر دروش، اثری که اونا داره میگه حرامه. لذا ما دو تا آیه رو داریم تو قرآن، حرمت علیکم امهاتکم، شما میگید چیه مادران براتون حرام شد؟ حرمت علیکم امهاتکم معنا کنی حرام شد براتون مادرات میشد ازدواج اونا، نه نگاه با اونها. مثلا یک کسی بگه حرمت علیکم امهاتکم بس نمیشد به مادر نگاه کنی یا تکلمه با مادر، نمیتونید با مادر حرف بزنید، نمیتونید دست بدید به مادر، نمیتونید باش غذا بخورید، نمیتونید باش سفر بکنید و و و. بابا شما اصلا خندتون میگیره، میگه ما تا حالا تو عمرمون این معانی به ذهنمون هم نخورده بود. مشخصه تا هم گد حرمت علیکم امهاتکم ظهور داره تو ازدواج، یعنی عرف اینو میفهمه، چون تنها چیزی که اثر درشت است تو اینجا همینه. ازدواج با کدوم زنها جایزه با کدوم جایز نیست. حالا یه آیه دیگه داریم، حرمت علیکم المیته، حالا اینو معنا کنی حرمت علیکم المیته یعنی با میته ازدواج کنی؟ بدید فوری اونجا میگید اثر ظاهر اونجا چیست؟ اکل است. یه چیز واضحیست. حالا این اکل رو بیره تو مادر، کدوم رو باید علیه یعنی نمیدونیم مادر رو بخوریم، اصلا میخندن استیحاش داره. اور این چیزی بود که شیخ اعظم یاد ما دادن، دوتا آیه رو گذاشتن کنار هم و گفتن هر چیزی یه اثری دنبالشه. عرض من اینه، شاره که داره میگه زوار جمعه وای نسا معامله بکن برو شرکت بکن تو نماز جمعه، و نمیخواد بگه فقط کار حرام انجام، میگه ول کن اینا. حالا ما وایسن داریم تفکیک میکنه، و میگم کارش حرام است اما نقل و انتقال شد، مذاق شاره این نیست. و به عرف بدید، عرف چی میفهمه؟ قوم که فقط کار حرام انجام داد، اما خریدی که کرد درسته؟ یا فروشندم صاف و صاف در مغازشو باز گذاشته سا با دارد میفروشه؟ یعنی شارع راضی به اینه؟ و بگم هرچی فروشنده فروخ معاملاتش درست، فقط کار حرام دارد انجام. عرف از این استیحاش داره، عرف که در مغازه رو ببند، عرف اینو میفهمه. لذا اون اثر درشت نقل و انتقال است تو معامله، نه کار حرام. من وقتی میام یه دفتر از شما بخرم، اثر درشت چیه؟ اینه، میخوام مالک بشم، این اثر درشتش اینه. حالا اگه شاره گفت نکن این کارو، اثر درشتش این که منتقل نمیشه. اثر درشتش اون حرمت آخرتی نیست، اثر درشت معامله نقل انتقال. بذارید ایشون رضایت خدا نیست. شما دل که رضایت خدا راز نیست، معامله ربوی رو بگید همین دیگه، مثال شما اونه، معامله ربویه. خب مثالتون اشتباه، شما دارید تون تون حرف بزنید میگید رضایت، مثل که خب نه حواستون نیست دارید چی میگه. رضایت رو حذفش کنید، بگید خدا راز نیست، این رو بگید. شاره داره نهی میکنه، کجا راضیه؟
شاره کنم مردم داره مردم کنه، فرق بزن معامله رو عصدش درسته مثلا متفاوته دیگه، بعدید به اینکه نماز جمعه
اگه میخواید صحبت من اگه متوجه نمیشه، من توضیح میدم و خیال میکنم زود با یک کلام متوجه میشه من چی میگم. ولی توضیحش اینه، شاره ها نهی کرده است از معامله در ظهر جمعه، پس شاره راضی نیست، مثل معامله ربوی است. حالا که راضی نیست، این آقا رفت معامله رو انجام داد، اثر درشت معامله چیست؟ آیا صحت و فساده یا حرمت؟ اثر درشت معامله نقل انتقاله. وقتی شاره میگه نکن، یعنی چه؟ یعنی معامله فاسده، اثر درشتش اونه. لذا اون دو تا آیه من مثال زدم از شیخ اعظم آوردن که خودتونم تایید میکنه، یعنی لازم نیست حالا به شیخ اعظم منطقه نامه ایشونو بردیم برای اینکه دلمون نورانی بشه به نام این شخصیت بزرگ. بالاخره این طوره، ما این رو میفهمیم. حالا بحث ما تو عرفه، آخوند خراسانی عرفو دارن میگن، میگن دو وقتی شاعر میگه زرول بی، عرف میگوید معامله صحیح هست و فقط میگه این کار حرامه. عرض من اینه که بگردن عرف نینده، اگه عرف است عرف، برید کوچه و بازار بپرسید. عرف میگه اثر درشت معامله چیه؟ نقل انتقال است. پس همون عرف میگه تا شارم که من راضی نیستم، یعنی این کار نقل انتقال محقق نشد. حالا صرف ما بالاخره فرض اینه که میخواییم برید بینیم صرف عرفی چیه؟
صحبت شما
رو
نمیگم، یعنی عرف فقط یه چیز میفرده، یا درسته یا درسته، تفکیک کردن کار مشتره که آیا این قسمش درسته مرسته، یعنی این چیز که
من خب میخوام از عرف حدیث رو معنا کنیم یا آیه رو معنا کنیم. ببینید عرفا وقتی روایت گفت، میخوام ببینیم اگه شما خدمت امام صادق علیه السلام بودید چی میفهمیدید از حدیث. یا نه میخوام ببینیم پس عرف اینجا دخالت داره.
نه نه یا عرف تفکیکی که میگه مثلا وضع امر تکلیف اینا رو نمیفهمه، فقط همون برداشت کنه که فساد مثلا حالا مجتهد میاد تفکیک میکنه که آقا
تو خب مجتهد هم درست عرف میفهمه. تو دارم میگم دیگه مشاهدا باید این علم درایه همینه. مشاهدا میگه اگر اون خود من اونجا بودم خدمت امام چی میفهمدم؟ میشد عرف. یعنی عرف باید ببینیم از ظاهر حدیث چه میفهمد. اون ظاهر حجت است. هر چی از ظاهر حدیث فهمیدیم، اگه صراحت فهمیدیم که صراحت حجته، اگه نفهمیدیم ظهور باز حجته. خب حالا حالا داریم میگیم دیگه، حالا دارید میگیم آخون دارم میگن عرف، اونا میفهمه. منم به شما عرض میکنم که نه اینطور نیست. حالا شما دید کلام ایشون درسته یا نه، چنانچه لغت هم ایشون گفتن. حالا لغت به درد حدیث میخورد یا نه؟ خب بله، وقتی من معنی حدیث رو نمیدونم، مثلا سعید رو نمیدونم، خب به لغت مراجعه کنم ببینم لغت چی میگه. حالا اینجا لغت نمیگوید که وقتی نهی اومد رو معامله آیا فساد هست یا نه، تو لغت هم چیزی نداری. بله. اما عرف چی میگه؟ عرف مثل همه حرمت علیکم المیته با حرمت علیکم امهاتکما، وقتی دست عرف میدید عرف فهم دارید بین این دو، میگه اثر درشت میته خوردن اوست، اثر درشت مادر ازدواج با اوست، همون اثره داره میگه حرمت. میگه چه واضحه تو معامله، وقتی میگه معامله رو نکن اثر درشت معامله چیه؟ نقل و انتقاله. خب شاید پس همینو داره میگه، عرف اینو میفهمه. چرا آخون اینو نمیگن؟ نمیدانه. یک کمی بلند تر بگیم.
عرف که مراجعه میکنم وقتی یه نهی اتفاق میفته، مهمترین لحنیه که این نهی کاش گفته میشه. مثلا من به خرجلا میگم چند دیر بارتان نهی از امام داشتیم، ولی عرف میگه چون لحنش اینجوری بوده فقط مثلا یک راه هست میشه.
لحنو بگید منظورتون چیه؟
اینکه شما میگید ما داریم نکن،
همین آیه رو بگید. شما لحن رو ول کنید، آیه زر و این لحن چیه؟ لا تبع ما لیس عندک چیه؟ خیلی خوب نمیدونید. حالا برید از عرف سوال کن. لحن یعنی چی؟ یعنی داد بزنه یا یواش حرف بزنه؟ نه، این دخالت این نداره. لحن رو ول کنید. عرف هم میگه اثر درشت، یعنی اون اثر دور کار آثار دیگه هم هست، اما تو آثار دروش نیست. مثلا مادره گفتم دیگه حرمت علیکم مادکم، اثر درشت مرد و زن ازدواج با اوست، نه نگاه به او، لمس او، نمیدونم خوردن او. خوردن که اصلا دیگه خنده داره دیگه. ببینید اثر درشت تا میگه حرمت علیکم مادکم اصلا متعلقش نگفته تو آیه، اما ما میفهمیم این رو. حالا این نیست، حالا این که تو بحث ما که دخالت نداره که، ما اینجا لحن شعره که اصلا دخالت نداره که. بله بله، کی گفت صراحت؟ خب شما بگید. کسی که نگفته صراحت که، بحث صدق عرفیه. شما دو رفتی سر اصل بحث، صراحت نیست. اگه شما میگه صراحت هست خب بگید دلیلشو، بگید کجا صراحت. صراحت که نیست که، این لا تبع ما لیس عندک صریح نیست که متعلقش چیه، آیا کار حرام انجام دادی یا نقل انتقال نشد، اینو نمیدونیم، این صریح نیست. اما به عرف بگید معامله اثر درشت چیه، نقل انتقال. این دیگه خیلی واضحه که عرف اینو میفهمد که شما
یه زمانی نهج شده باشه فرق میکنه تا که کلا رد شده باشه،
کلیه کلی رد
شده، اما تو نماز جمعه مثلا تو این زمان این کارو نکنید.
لا تبع ما لیس عندک هم کلیه، چرا یه مثال ایراد میگیرید؟ همون زمانش هم فرق نمیکنه که، بالاخره تو زمان نماز جمعه میگه معامله نکن. حالا از عرف بپرسید معامله ای که تو وقت نماز جمعه میکنید اثر درستش چیست؟ چی؟
علی نتیجه میگیرن که درسته ولی حرومه.
خب شما خلاف عرف دارید حرف میزنید.
ربا کلا میگه باطله.
معامله چه دوره میرا سایز ربا. چی چی؟
اینجا موضوعیت داره که بگیم نتیجه که در رضای نهی پروردگارمون اتفاق درشت و اطرحی
اون که؟ خب اون حاله است و انتوم سکارا حالم که تو حالت مستی سراغ نماز نرو، اما تو غیر حال مستی چرا باید بره؟ اگر واجب بشه باید بره بخونه. اون نهی فقط تو اون حالته. حالا بحث ما تو اینه که وقتی یه معامله رو میگه نکن، حالا یا فقط زور که حالا ایشون یه راست سراخه دیگه پیدا کردم، یعنی فقط زور جمعه رو میگه، اما لا تب مالای سندکا نمیگن دار که اون دیگه کلیست. تو کل عمر میگه گنجشی تو آسمان نفروش. خب اینا به عرف بگید یعنی چی؟ اثر درشتش چیه؟ اصلا معامله مشخصه، هر معامله که برید تو بازار بگید شک دارید برید ببینید دیگه، هر کسی دارید خیلی فروش میکنه اثر درشتش کاری به حرمت و وجوب اینا نداره که، داره نقل و انتقال میشه، پوله داره میده جنس رو میگیره. بنابراین اگه یه مولا وایساد گفت نکنی کارا، نکنی کارا، یعنی همین نقل و انتقال انجام نده. بذارید ایشون زودتر شما وقتی اصفایی میکنم چند بار دست گرفتن بفرما.
ادامه آیه میفرمه که ظالکم خیر رو
باز ببینید خیر لکم این مال اینه که بری سراغ نماز. بحث ما اینه که این معامله حالت نه کرد چیست. یک شما میخواید بگید این نهیش نهی استحبابیه، اصلا نهی چه راحتیه، این اصلا کار خراب میشه. شما داره یه چیز دیگه اصلا میگید و اونه که اصلا حرمت نداره. بحث ما اصلا این نیست، بس ما اونجاست که نه نهی حرمتی باشه نه تنزیهی. وقتی نهی حرمت بود عرف چه میفهمد؟ صاحب کفایه میفرمان عرف فقط میگه این یه کار حرام انجام داده است، اما نقل انتقال شد به ایشون عرض میکنید اینطور نیست. وقت جالبه که خود کفایه عرف هم میگه معامله صحیحه، اما بعد میگن شرع میگه معامله فاسده. خوب دقت کنید، یعنی ایشون بین شرع و عرف هم فاصله میاندازن. اشکال دوم ما اینه که شارع نمیاد خلاف عرف حرف بزنه، مگر اونجایی که خلاف عرف حرف بخواد بزنه صرف حرف میزنه. علتش هم اینه که این که میگم صرف حرف میزنه، مثلا همین ربا، مردم دارن معامله ربوی انجام میدن، شارع تا میخواد جلوشو بگیره میخواد مثل یه سیله، میخواد جلو سیله بگیره، شل که نمیتونه جلوشو بگیره، این سیل میبردش. اگه بخواد جلو ربا رو بگیره باید بگه این جنگ با خداست. یا مثلا مردم قیاس میکنن خیلی زیاد، عادی هم هست براش. شارع اگه بخواد جلوی عمل قیاس مردم بگیره که با شل که نمیتونه بگه آقا نکن، این کار حرام است. نه اینطوری نمیگه، خیلی با شدت میگه، میگه قیاس اگه انجام دادی محق دین، دین از بین میبری. این یه چیز واضحی است که وقتی مردم عادت دارن که بهش میگیم سیره، سیره عقلا، سیره مردم، سیره عرف، وقتی استوار بر یه کاری است و شارع میخواد جلوشو بگیره صفر جلوشو میگیره. پس اگه شارع این کارو نکرد معنیش اینه که امضا داره میکنه کار عرف. حالا ما روایت هم ببینید، روایت خیلی جالبه. چیسی ها؟ فروشگاه اشکال نداره که، فروشگاه اشکال نداره، یه جایی که حرامس رو بگید میخوام نهی در معامله رو بگید، نهی در معامله نکرده شارکه. مثال نهیشو بزنید اول.
طلا
هر دو فروش
طلای مردونه انگشتر
چی گفت مردونه چی گفت دیگه اینا کسی نگفت خرید و فروش که حرامه استعمالش که حرامه ما نهی در معامله میخواییم که شارع مثلا نهی از بیع ازره این مثال رو بزنید شارع وقتی میگه ازره رو نفروش خب این نفروش یعنی چه؟ یعنی اگه فروختی فقط کار حرام انجام دادی اما پولش درسته بفروش و پولش هم وعدا برو نون بخره بخور ظاهر حدیث چیه؟ ظاهرش معلومه دیگه اون اثر درشت اینه حالا عرض من اینه حالا جالبه که صاحب کفایه روایت قبول دارن روایت میگن وقتی نهی میکنه از ثمن ازره یعنی هم حرام است هم فاسده اما عرفش قبول ندارن یعنی عرف خلاف اینو میگه در حال که عرف اثر درشت میگه اثر درشت هم گفتیم نقل انتقاله لذا اینجا شعر و عرف یکیه چطوریشون تفکیکش کردن اینا رو بشینید بررسی کنه چی؟
خرید و فروش طلا برای استفاده این مرد زندگی چشن
حرام دیگه حرف را نزنه دیگه نه هیچ کس اینا را نگفته دیگه امکان نداره اینا برای استعمالش اینطوری برای مردم مسئله نه اینا هیچ کس جایدنه ایشون میگن نظری شما دارید شما میفهمید به قصد استعمال پس بگه رهبری گفت اگه انگور فروختید حرام است کی میگه انگور فروخت حرامه به قصد این که میدونه این آقا انگور میخواد داره شرابش بکنه اون وقت حرام میشه مسائل که یه ما رو بایده توی مسئله دیگه قصد پس بازا زرگه را باید تعطیلش بکنه بگم تمامت باده همه شدن مرده دیگه نگید دیگه بحث جمعش کنید دیگه اشتباه شد دیگه ببخشید دیگه یه جمله بگید ما اشتباه فهمیدیم و تمام شد مسئله رو گردن رهبری یا دیگه نظرین که اختلافی که نیست که هیچ مرجعی نمیگوید خرید و فروش طلا حرام است هیچ مرجعی نمیگه و هر جا هم که هست اون قصده اون قصده است که من میدونم اگه این طلا به این مرد فروختن میره میذاره رو دستش خب از بابا اعانت بر اسمه اما اینا نگید که رهبری گفت نمیتونه مرد طلا رو بفروشه بعد هم تو سایت ها جوینه خب نیستی یعنی ما اونقدر یقین داریم که اگه تو سایتش نباشه اون سایت اشتباه است اون دفترشون اشتباه کرده ما شک نداریم تو این بحث اونجایی که شک داریم میدونیم کجا شکه خب حالا این روایت رو یه روایت بخونیم که میگن زراره از امام باقر علیه السلام سوال میکنه سألهو عن مملوکن تزوج به غیر اذن سیدهی بدون اذن مولاش این مملوک رفته ازدواج کرده فقال زاک زالک لا سیده این به عهده سیدشه ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما دنبالش رو دقت کنید که ریشه بحث ما تو این منات اینجا میفهمیم چیه قلت و اصلحک الله زراره به حضرت گفت که ان حکم ابن عتیبه و ابراهیم النخعی این دو نفر و اصحابشون میگوین یقولون ان اصلا نکاح فاسدون از ریشه میگن این فاسده بنابراین سید نمیتونه اجازه بده اصلا باطل اگه واقعا سید میخواد که این عبدش ازدواج کنه مجددا صیغه نکاح بخونه کارش هم آسونه صیغش یه دقیقه است اما همین میخوام نیم صیغه ای که خونده شده درسته یا فاسد امام فرمودن به عهده سید است. اگه سید گفت من راضیم همون صیغه که دیروز خونده همون درسته و اگه گفت نه راضی نیستم صیغه باطل اما این دو نفر و اصحابشون میگن صیغه چون بی اذن سید بوده کلن باطل. حالا بیاد مولاش اگه واقعا میخواد این ازدواج کنه مجددن انکهت و قبلتو رو بکر. آیا حرف اینا چیه؟ ولا یحل اجازت و سیده لهو، این حلال نیست براش که سید بیاد براش اجازه بده. امام علیه السلام یه قانون یادش دادن به زراره، فقال ابو جعفر علیه السلام انه لم یعص الله انما عصا سیده. گفتن یه عبده لم یعص الله، این معصیت مولاشو کرده، لذا مانعش حرمت الهی نیست. حرمت چیه؟ مخلوقه. خب اگه حرمت مخلوقه برزش بپرس خب شما راضی هستی یا نه. فاذا اجازا فهو له جائز، تا میرد سید میپرسد و اجازه میده جایز میشه. مفهوم این روایت اینه که انه لو عصى الله دیگه نمیشد کاریش بکنیم، اگه عصیان خدا رو کرد و خدا گفته بود نکن این کارا. خیلی خوب، این بحث ما سلام، اگه خدا گفته بود نکن دیگه نمیشد کاریش کرد چون معصیت خداست. ازدواج باطله. خب ازدواج یه نوع معامله است دیگه، معامله به من الان که میگیم یک شم ازدواج. الان طبق نظر آخوند باید چی بگیم؟ باید بگیم که این ازدواج یا اینها صحیح هست اما یه کار حرام ارتکب شده. امام که اینا نمیگن. اثر درشت ازدواج چیه؟ همون حلیت نکاهه، حلیت بزه، اثر درشتش همونه. امام میگن اگه معصیت سید رو کرده اشکال نداره، اگه معصیت خدا رو کرده باطله، نه اینکه کار حرام انجام داده. این روایت پس خیلی واضحه و آخوندن اینا قبول دارن، اینا نه اینکه اینا قبول دارن. میگن روایت وقتی نهی میکند موجب فساد است، اما به عرف که بگی عرف فساد نمیفهمه، عرف میگه فقط حرام مرتکب شده، معصیت خدا رو کرده. اصلا به عرف بگیم فاصله بینداز بین معصیت خدا و صحت، بگو صحت عرف اصلا دادش میره بالا، میگه این حرفا چیه میزنی؟ میشه یکی معصیت خدا بکنه کارش درست باشه؟ این هم یک نکته دیگه. این نکته خیلی جالب بود که خدا خوندن تا اینجاشا قبول دارن. یه مطلب دیگه هم هست، چون وقت گذشت من میخواستم تمامش بکنیم، حالا اون مطلب رو میگیم بعد وارد تذنیب میشیم. صلی الله علی محمد و آله و